صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشردين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحثی که بود راجع به استصحاب و توضیح این که در استصحاب یقین سابق و شک لاحق معتبره، در این آخرین تنبیه که دیگه تقریبا داریم صحبت هم راجع به استصحاب جمع میکنیم، تنبیه 14 هم به حسب این تعبیر مرحوم آینائینی راجع به تفسیر شک لاحق بود. اوائل راجع به یقینش صحبت شده، اینجا راجع به شک لاحق که اگر پشت سر هم قرار میدادن طبعا بهتر بود، نظم فنیش بیشتر مراعات میشه. حالا یا حالاً عرض کردیم در باب استصحاب ابتداعا تصویرات خودمون رو مطرح بکنیم تا معلوم بشه این مطلبی که فرمودن چجوره. عرض شد در باب استصحاب زوایای مختلفی داره بررسیش، یکی از این جهت بود که خود حقیقت استصحاب رو یک توضیحی داده بشه که اصولاً اون چه که به عنوان استصحاب مطرحه خودش فی نفسه چیه. عرض شد که احتمالاتی که داده میشه یک این باشه که در باب استصحاب در حقیقت حقیقتش یک نوع رفتار و عمله، یعنی حالات عمل کردی داره، رفتاری داره، و اون این که انسان گاهی اوقات سبب یک چیزی رو وجدانن انجام میده، به جا میاره، بعد ممکنه برای او شک و شکوکی پیدا بشه، به او بگیم در مقام عمل تا همینطور باقی باش تا عمل مناقض اول صادق بیاد. هر نوع شکی، تردیدی، احتمالی، بحثی پیش آمد این رو بهش اعتنا نکن تا وجدانن مثل اول مناقض او بیاد. مثلا فرض کنید شخص وضو گرفته، خب وضو گرفته قطعا دیگه جای بحث نداره، بحثی یقین این هم نیست دیگه، اصطلاحا ما اسم روشیم ادراک مباشر، یه نوع ادراک مباشر برای ایشون. بعد برای ایشون حالاتی شبهاتی پیدا میشه، بگیم همینجور آثار اون وضو رو بار بکنه، با وضو خودش نماز بخونه، طواف بکنه، هرچی آثار، تا یقین به حدث بیاد. یعنی در باب استصحاب هدف حقیقی از باب استصحاب همون عمل انسانه، یک کار رو انجام داد و آثار رو بار کنه تا مناقض اون حالت اون هم به نحو یقین پیدا بشه، دقیقا مناقض اون حالت فعل اول از او صادر بشه. مادام از او صادر نشده همون آثار رو بار بگیم. حقیقت استصحاب اینه، کاری که انسان انجام میده، ولذا این رو یک مرحله عملی فرض بکنیم، اصلا یه مسئله عملی است، انسان آثار رو بار میکنه تا بیان. یه توضیحی هم در بحث سابق عرض شد و البته در روایات معروف استصحاب ما کلمه یقین آمده، لکن بگیم اینجا مراد از یقین اون ادراک نفسانی نیست، مراد از یقین خود ادل انک کنت علی یقین من وضوعه، که تو وضو گرفتی، مراد اینه، نه اون ادراک نفس. چون انسان گاهی ممکن است به اصطلاح یقین داره به وضو، نمیدونه چه ساعتی هم میگه یقین داره با طهارت، یقین داره وضو هم گرفت. نه بگیم این مراد نیست، یقین در اینجا مراد نیست، مراد در اونجا خود وضوعه، اصلا نظر به اینه، شما وضو گرفتین تا یقین به حدث پیدا نکنی آثار وضو رو بار بکنی، این مراد این باشه. هم در صورت یقینش مراد عمل باشه، هم در صورت شکش مراد عمل باشه، و هم رفع یقین سابق. چون در این روایت مبارکه سوال از اینه که اتوجب الخفق و الخفقتان الوضو، چرت زد. خب چرت حالت عملی انسانه. امام میفرماید نه، اگر چرت زدی فنهر را که فی جنبه شیء، اون این چرت خودش رافع اون وضو نیست، مگر اینکه یقینا از او مثلا حدثی، یعنی قلب او، سمع او، بصر او بخوابه و یقین پیدا بکنه به خواب، بنابراین که روایت اینجور معنا کنیم که ظاهرش هم همینطوره، ما دیروز معنی دیگه هم عرض کردیم، بنابراین که معنی رو باید این باشه. پس از این که در رافع حالت یقین یه عمل آمده، خوب دقت بکنیم، اون عمل هم چرت زدنه. بگیم مراد از یقینم یعنی وضو گرفتن. پس هر دو، چون زیلش که عمله، سعد رو هم کلمه یقین رو به عمل تفسیر بکنه، عمل خارجی. شما وضو گرفتین، آثار رو بار بکنید تا وقتی که یقین به یعنی نه یقین، تا وقتی که حدث صادر بشه، یعنی ایجاد این حالت با یک عمله، رفع اون حالت هم با یک عمله، در هر دو یک نوع عمل رو در نظر بگی. خب البته این احتمال احتمال واردی هست، حالا از روایت استفاده بشه نه، بحث دیگری است. و الا اجمالا چنین چیزی در زندگی ما هم وجود داره، در زندگی عرفی هم وجود داره. پس بنابراین اگر ببین، من همیشه عرض کردم یک معنای یک مطلبی رو گفتین باید به لوازمش هم ملتزم بشین. از جمله لوازم این مطلب این است که استصحاب اصل عملی صرف میشه، یعنی محرز نیست، تنزیلی نیست، اصل عملی تنزیلی نیست. نمیگه شما وضو دارین، میگه اگر وضو آمد آثار وضو رو بار کن تا حدث صادر بشه. هر دو فعله. پس بنابراین لا تنقض الیقین به شک، مراد از یقین اتیان اون سببه، مراد از شک یعنی این که سبب مناقض باید بیاد، تا نیامده بار بکنی. وقتی اینجا یقین سابق و شک لاحق معنا پیدا میکنه، معنا یقین سابق و شک لاحق این میشه، لکن نتیجهش این باشه که استصحاب میشه اصل عملی صرف. شما فقط عمل میکنید، شما هیچ حالت تنزیل و حالت احراز نداره، اصل محرز نمیشه، میشه یک اصل عملی صرف، اصل غیر محرز میشه. حالا مثلا معروف بین اصحاب ما استصحاب رو اصل محرز گرفتن، با این مبنا نمیسازه. و مضافاً به این که این مطلب اگر درست بشه شبیه استدلالیست که بعضی از موافقین استصحابش نقش داره که حیوانات هم روی غریزه خودشون استصحاب میکنن، مثلا به خونهشون با آشیانشون برمیان. اگر این مطلب درست باشه اجمالا تفسیر استصحاب مطابقت پیدا میکنه با یک نوع حالت غریزی، یعنی یک نوع حالت غریزی و حالت مشترک بین انسان و حیوانه، شاید مثلا بعضیش در نبات هم باشه، مثل همین انگیزه های شرطی شده. یه اصطلاحی از انگیزه های شرطی شده، انگیزه تقریبا مسئله علت، لکن انگیزه در افعال انسانی است، علت عامه. شرطی شده، شرطی حال ترجمه انگلیسی بشد، در لغت عربی این لفظ رو ترجمه کردن به الحافظ المشرود، حافظ با های خطی و الف و فا بعد زا اخترا حفظهو. این رو الان عرب زیاد به کار میبرند، حفظهو یعنی اونو وادار کرد، انگیزه ایجاد کرد، انگیزشی درش ایجاد کرد. این رو اصطلاحاً الحافظ المشروط، شبیه همین انگیزه های شرطی شده. و مراد از این اصطلاح این است که بعضی چیزها در انسان به صورت طبیعی انگیزه است و بعضی چیزها به صورت طبیعی نیستند، بر اساس ارتباطی که پیدا میکنن، شبیه اون چی که ما میگیم جعلی، جعلیه، انگیزه شدنش جعلیه. البته چرا کلمه جعلی رو به کار نبردن؟ چون هدفشون این بود که در این نوع از انگیزه، این انگیزه پیدا میشه ولو ارادی نباشه، لازم نیست که حتما، چون جعلی اصطلاحاً با ارادیه دیگه، با اراده قرار میده. اینا میخواستم بگن که مطلقه. فرض کنه اگر هر وقتی که صدای رعد آمد، باران هم انسان شنید، این یک انگیزه ایجاد میکنه که انسان اگر تا صدای رعد شنید، فرض کنه بره توی حیاط اگر لباس ها جمع بکنه، مثلا با مثال ببینید، با اینکه این باران نیست، اونی که منشأ این است که انسان لباس جمع بکنه آمدن بارانه، لکن تدریجا بین آمدن باران و بین یک چیز دیگری ارتباط پیدا میشه. این ارتباط رو که به اصطلاح یه حالت ذهنی داره، نفسی داره، در سابق بیشتر روی اساس تداعی معانی تفسیر میکردن. تداعی معانی از خصائص انسانیه، انگیزه شرطی شده در حیوان هم وجود داره. تداعی معانی به این معناست که ذهن انسانی خصلتی داره در مرحله یادگیری، اگر مجموعه از معانی با هم مرتبط باشن تو مرحله یادآوری هم همینطور میشه، ولو بین اونها ترابط واقعی نیست. مثلا فرض کنید شما یک سفری رفتین مشهد در حرم رضا، رفیقی دیدین ازش پولی قرض گرفتین و قرض رو هم فراموش کردین، یه دفعه صحبت بشه مشهد، یه دفعه یادتون میاد که فلانی دیدین، از اون یادتون میاد که از اینم قرض گرفتین پولش ندادین. ببینید این یک طبیعتی است در ذهن انسانی که در مرحله یادگیری، چون دو مرحله است، یادگیری و یادآوری، اگر در مرحله یادگیری عده‌ای از مطالب انسان در ذهن انسان بیاد ولو بی ربطن، مثلا اینکه من قرض گرفتم با زیارت حضرت که ربطی نداره، ولو بی ربطن، لکن اگر در مرحله یادگیری در ذهن شما آمدن تو مرحله یادآوری هم همین کار میکنن. لذا لفظ تدائی، تدائی باب تفاعل، یعنی همخوانی معانی، یعنی اون صور ذهنی که شما دارین اینها رو به همدیگه ارتباط پیدا میکنن در ذهن و همدیگه رو میخونن. طبعا میدونید یک مدتی در همه حتی حوزه‌های ما لغت رو بر اساس تداعی معانی تفسیر میکردن. این تداعی معانی به این معنا، و حتی در قبل از این اصطلاحات و اصولی متأخر ما عده زیادی قبلا علیت رو بر اساس لذا قائل به جبر علی و معلولی و اون بحث فلسفی نبوده. موضوع اینو تداعی معانی است. آتش هر جا بوده می سوزونده، لذا خیال کرده آتش علت سوزوندنه، در صورتی که نه، اینطور نیست، ممکنه تخلف هم پیدا کنه مثل قصه از دبرای. این علیت رو منکر شدن، بیشتر رفتن روی تداعی معانی. در این قرن بیستم یک بحث دیگری در مسائل یادگیری و تعلم پیدا شد به نام انگیزه های شرطی شده که الان خدمتتون عرض کردم. اون مثال معروف که برای یک سگ غذا که میخواست بیاره یک زنگی هم میزد، بعد از 21 بار زنگ که زد مثلا قدرت بزاقی سگ شروع کرد به ترشح کردن با اینکه غذا نیاورد. اینا به این نتیجه رسیدن که در حیوان، نه انسان، در مطلق حیوان یک خصلت غریزی وجود داره، این مربوط به غریزه حیوانه. طبق این خصلت حیوان این میاد بین دو چیز رابطه برقرار میکنه با اینکه در واقع ندارن، و اون چیزی که انگیزه نبوده جای انگیزه قرار میگیره. زنگ زدن انگیزه برای ترشح بزاق نیست. حضور طعام چرا؟ غذا رو جلو سگ بذارن انگیزه برای ترشح بزاق هست، اما زنگ زدن نیست. طبعا زنگ زدن هست، چراغ روشن کردن هست، صدای دیگه فرض کنید نوار روشن بکنه، فرض کنید به اصطلاح محسن زنی صدای موبایل بگذاره و باش غذا بیاره، میشه ربط ایجاد کرد. شرط در اینجا ربط ایجاد کرد بین دو چیز، یک چیزی که علت نیست، انگیزه نیست، و بین اون چیزی که انگیزه است، تدریجا اون چه انگیزه نیست اون هم انگیزه میشه. بعد از این مطلبی که آمد که این مطلب خصلتش خصلت حیوانی است، غریزی است، عده‌ای باز هم در غرب هم در شرق تفسیر کردن لغت رو مثلا به انگیزه‌های شرطی شده، یعنی بحث لغت رو هم همینجور که مثلا هی آب رو جلو بچه حاضر کردن، گفتن آب آب، تا اون یک رابطه ایجاد کرد بین لفظ آب و این مایع خارجی و آثار مایع خارجی رو بر آب دید. اصطلاح انگیزه‌های شرطی شده از سال 1920 میلادی تقریبا در این کتب آمده، 100 سال کمتره به اصطلاح آمده. به هر حال این اصطلاح در حقیقت در حد اصطلاح الانه و الا این از قبل بوده. من سابقا عرض کردم در کتاب مستصفاء غزوه از اوائل مستصفاء جلد یکش، ایشون چون منکر اخلاق هستن، چون منکر وجدان اخلاقی هستن اشاعره، ایشون میاد همین تفسیری که الان غربیا دارن وجدان اخلاقی رو بر اساس انگیزه های شرطی شده معنا میکنه. اسم انگیزه های شرطی شده نمیبره، لکن میگه چون فرض کنیم بچه دروغ گفت، بعد از دروغ تو گوشش زدن، این فهمید که دروغ گفتن بده، نه اینکه دروغ گفتن در واقع بده. غزالی میگه این افعال در واقع بد نیست، منکر حسن قبول. این حسن قبولی که افعال پیدا میکنه، از مخواه میگم این خیلی سابقه داره، چون عده الان از جدیدی ها رو به این آوردن، خیلی میکنه چیز تازه ای. این بر اساس انگیزه های شرطی شده، حتی در این بعض از این قلبی ها خورده اسم میکنه، اصلا تفکر رو نوع انگیزه شرطی شده میدونم. به هر حال این مطلب اگر درست باشه، خوب دقت بکنید، وقت این اگر بخواییم ما استصحاب رو بر این، وقت البته یه نکته هم در انگیزه شرطی شده است. فرض کنیم با 21 بار یک ربطی بین زنگ زدن و قضا ایجاد کرد، وقت بحث این شد که اگر بخواد این ربط برداره چند بار، مثلا یک بار دو بار زنگ بزنه و قضا نیاره تا اون ربط از بین بره، باز چند بار عکسش رو معاکسش رو انجام بده تا اون ربط از بین بره، اونا در محل خودش نشه ربطی به بحثمون. اگر ما آمدیم استصحاب رو بر اساس عمل به این معنا کردیم، بعید نیست که بهترین تفسیرش همین انگیزه‌های شرطی شده باشه. مثلا فرض کنید یک کسی یک ماه داره میره از این خیابون به محل کارش، امروز میخواد بره بشه آن راه بسته، دقت کنید، ممکنه بگه نه من دارم میرم، هر روز باز بوده، با این که بهش گفتن راه بستن هنوز ادامه بده بره، البته رفت اونجا خورد به مانع جلوش بستن، خب بر میگرده، اما بعید نیست، دقت میکنه، هنوز هم به حرف معارض گوش نکنه تا با خود مانع واقعی برخورد بکنه و الا اعتنا نکنه. اگر این شد دیگه استصحاب یه حالت دیگری پیدا میکنه، به صحبت های دیگری پیش میاد که فعلا جاش اینجا نیست. مطلب دیگری که در این جهت هست که ما قاعدش عرض کردیم، اگر بنا شد چنین مطلبی به هر حال در زندگی ما وجود داشته باشه، حالا یا غریزه است یا همین انگیزه های شرطی شده است یا نکته دیگه، حالا من یه نکته چون انگیزه های شرطی شده عرض کردم، من رو مازیا در باب تفسیر وضع یک معنایی داره که تلازم بین لفظ و معنا ذاتی است، ولیکن این که کدوم لفظ بر کدوم معنا اون جعلی است، طرفینش جعلی هست، اما تلازم ذاتیه. خب همه آیان مرموم آزی ها اشکال کردن، یه آنی که بعد از آزی ها هموندن که این معنا قابل تصور نیست، قابل تر بنده عرض کردم ظاهرن مرموم آزی ها همین انگیزه های شرطی شد تو ذهنش، چون آزی ها خیلی با استعداد و خیلی باهوشه، مرد فوق العاده است در هوش و تفکیر. من فکر میکنم که ایشان نظرشون، چون که تانو نگفتن زیاد بهشون حمله کردن، حالا که این بحث آمد اینم بگم، من فکر میکنم آقا چون در اون دوران در اتشا در اصطلاحات روانشناسی هم انگیزه شرطی شده مطرح نبود، حاضی ها پی به همه انگیزه، یعنی این در غریزه انسان هست، این امر غریزی است، این تلازم ذاتی است، یعنی یک امر غریزی است اصولا که بین دو چیز رابطه ایجاد میکنه ولو رابطه واقعی ندارن، اما طرف واقعه در اختیارشه. در همین مثال که میگن 21 بار زنگ زد و قضا آورد، خب ممکنه 21 بار یه چراغ روشن بکنه، ممکنه 21 بار یک نوار روشن بکنه، ممکنه 21 بار یک شخص از یک طرف از یک طرف هم با آمدن اون شخص مثلا قضا برش، طرفین این قصه اختیاریه اما تلازم ذاتیه. هر وقت من فکر میکنم مرحوم آزیارون هوش استعداد ذاتی الهی خودش به این نتیجه انگیزه های شرطی شده رسیده، مثلا از اون مرحوم های مظفر از راه تداعی معانی با اینکه بعد از آزی هاست، نظریه انگیزه های شرطی شده نظر علمی بعد از تداعی معانی. خب مرحوم آزی ها در حقیقت میخواد این رو بگه که یک نوع تلازم واقعی هست، این مرادش از تلازم ذاتی، یعنی بشر میتونه بین چیزی که انگیزه نیست با چیزی که انگیزه است ترابط ایجاد بکنه و همون تأثیر رو بگیره، مرادش اینه. این در ذات انسانه، این یه چیز عرضی نیست، بلکه با این بیانی که من عرض کردم در ذات حیوان اصلا بخش انسانی نیست، غرائز بخش انسانی نیست، عقلی ها بخش انسانی. علی حال اگر این مطلب رو قائل شدیم، من الان چون نمیخوام وارد این بحث بشم، ممکن است بگیم برای اثبات این مطلب احتیاج به این جور برنامه ای داریم، چون عملیه دیگه، بحث عملی است، احتیاج داره به یک جهاتی که ما بتوانیم از نظر عملی این رابطه رو ایجاد بکنیم. و اما به لحاظ نظر نهایی آیا می شود این معنا را قبول کرد؟ عرض کردیم، ما این ضابطش عرض کردیم، خیلی از مطالب در عرف وجود داره یا در غرایز انسانی وجود داره. اون چی که الان در فقه یا در اصول مطرح نظره اینه ما بتوانیم ضابطه بش بدیم، عمده اینه، یا به اصطلاح خودمون اون رو حدی بکنیم. اون نکته اساسی اینه، این که انسان در موارد زیادی یه عملی رو انجام داد، آثارش رو بار میکنه، حالا رو جهات مختلف تا مناقضه او بیاد که اینجا شبهه نیست که، اما این رو ما ضابطه مندش بکنیم، قاعده مندش بکنیم در تمام موارد. لذا عرض کردیم این تمام موارد که گفتیم میشه تعبد، این باید دلیل بیاد. مثلا تعبد ما به همین لاتنقض الیقین به شک، این برای این مقدار کافی نیست، مشکلاتی داره که برای این مقدار کافی نیست، سابقا هم توضیح داد. پس بنابراین این معنای استصحاب که یک نوع عمل باشه این امر درستی است، لکن اثبات تعبد مطلق به این الان با این ادله‌ای که داریم مشکله. احتمال دوم بگیم نه، در باب استصحاب یک نوع حالت ادراکیه، نه ادراک مباشر که فعل باشه، یک نوع حالت ذهنی است، ادراک یک صورت ذهنی است و اون صورت یقینی. اگر صورت یقینی از شیء پیدا شد به مجرد تردید از اون یقین رفعیت نکنیم. این رو خب چون بعدم توضیح میدیم، این تدریجا خودش یک قاعده شد اهم از استصحاب که عرض کردیم در کلمات اهل سنت الیقین و لا یزول و به شک، و در روایات ما الیقین و لا یدفع و به شک، یا الیقین و لا ینقض و به شک، یا لا تنقض الیقین به شک. اما در عبارات اهل سنت در قرن دوم سوم من این ندیدم، حالا اگر آقایون بعد پیدا کردن این تعابیر در متأخرین اهل سنت آمده. و عرض کردیم حتی مثلا این کتابی که از عبازی ها که همین خوارج باشن در عمان یا قواعد فقهی نوشته، اونا همین اصطلاح اهل سنت به کار برده.
صورت قبلی که بحث رابطه عملی ذات انسان هست که با یقین
ساحت
یقین
ساحت رفعیت
نکنی،
یا
نیازمند
اینه
که آموزش داده بشه؟
نه، آموزش نمیخواد، این دیگه غریزی حتی در حیوان هم هست. اون وقت اگر این باشه مراد از، چون این بعد یقین لایزول به شک توضیح میدن بیشتر خواهد، اگر مراد این باشه، حالا این چقدر ازش قواعد در میاد، انصافش اینه که قدر متیقن این در جایز که اون حالت یقین باشه و بعدش هم حالت شک، ممکن است خصوص تساوی طرفین باشه، ممکنه اهم باشه. مهم از یقین شک دوم اون نکته ایست که من عرض کردم، هر نوع حالتی که در ذهن انسان، ادراک انسان پیدا میشه و متزلزل ارزش نداره، بلکه اون رو ما از خودمون دور میکنیم. در لغت عرب شک اصلا اینه، شکت اکفانه به سهام که جنازه امام مجتبی سلام الله علیه، عرض کردم وقتی شما در بیابان جایی میبین خاری به پای شما یا به لباس شما میچسبه، شک اصلش اینه، استعمال محسوس شک اینه، شک ثوبه بالشک، این شک یا خار. لذا این چیزیست که همجور پیدا میشه، ریشه نداره و انسان از خودش دورش میکنه. وقت ممکن است ما بگیم یقین که واضحه، اون صفت ادراکی خاصه، شک هم مراد اینه، اون حالت ادراکی است که برای انسان، این هم توضیحش خودش، این هم اجمالا در سیره عقلا ثابته اجمالا، و شک هم حتی به این معنا ثابته. و اما این که ما بیاییم بگیم این روایت و تعبد خاصی داره، این مبنیست و این روایتی که ذکر شده، اگه اینا مناقشه شد این هم ضابط من بودنش محل اشکاله. احتمال سوم بیاییم بگیم مراد از یقین همون یقینه، مراد از شک و ببخشید مراد از یقین خصوص حالت ادراکی معین نیست، مراد از یقین هر حالت ادراکی که انسان به واقع داشته باشه، هر نوع حالت ادراکی که انسان به واقع پیدا بکنه و اولان ولو زن معتبر، هر راهی که باشه، شما اگر این حالت ادراکیتون دوچار تزلزل شد تا مثل اون حالت ادراکی اول نیامده باقی باشه. دقت کنید، مثلا اول با بیانه ثابت شد، بعدم یا یقین یا بیانه. پس یا یقین باشه یا حالت ادراکی که طریق به واقعه باشه، ناقضش هم اینه، همین حالت. این شاید از عبارات این عده از اصحاب ما در اینجا استفاده بشه. اینم معنا ممکنه، و لکن اینم عرض کرده برای حجیت شرعیش احتیاج به دلیل داره. احتمال چهارم، بگیم مراد از یقین همون حالت ادراکی هست، لکن حالت ادراکی اهم از این که ادراکی صرف باشه، طریقی محض باشه یا ابداعی باشه، مفاد و اصول باشه، مهم اینه هر حالتی که قابلیت اعتماد داره ولو اصل باشه، مثل قاعده ید، مثل قاعده سوق مسلم. شما رفتین یه گوسفندی رو از بازار از گوشتی رو از قصاب خریدین، خب شما قاعده ید یا قاعده سوق جاری کردین، خب که این تذکیه شده، بعد کسی آمد گفت نه آقا این نشده، بگیم نه آقا اعتنا نکن، هر کی هم گفت اعتنا نکن. اعتنا اگر میخوایی بکنی یا به یک حالت ادراکی علم پیدا بکنی، یا بیانه بیاد، یا یک اصل عملی معتبر بیاد. فرق این حالت چهارم با سوم، اصل عملی رو هم در هر دو حالت در نظر گرفت. یعنی شما هر وقتی هر مطلبی رو از نظر شرعی و قانونی و عرف عام و عقلایی مورد قبول واقع شد، ولو به مفاد اصل عملی باشه، شما بر اون آثار بار کنین تا عین اون مناقضش بیاد، یا علم باشه یا حالت ادراکی باشه یا اصل عملی باشه. مثلا شما این گوشت الان میگیرین، میگین خب من نمیدونم، شاید تزکیه نشده، میگن بله اگر شک کردی در تزکیه، اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. ببینید اصالت و عدم تزکیه. بعد میگید این گوشت از مسلمان گرفتم، میگه حالا که از مسلمان گرفتی قاعده سوق مسلم حکم میکنه که این مزکاست. ببینید شما از یک اصل عملی و اصل عملی دیگه دست رفت گرفت کردین، استصحاب عدم تزکیه رو ازش رفت کردین به قاعده سوق مسلم، حکم کردین به تزکیه. پس مهم با اینکه اصل عملی سر اشکال نداره، نکته اساسی اینه، یعنی نکته اساسی این است در هر مورد، خصوصا بناهن بر این مسلک استصحاب در شماهات حکمیه جاری نمیشه، مثل اخباری ها، نه مثل اخباری، مثل زیادی از اصول شیعه، مثل مرحوم سرمازدی ها، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، میخوره به شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه یا علم پیدا میشه، یا طرقی رو که قانون معین کرده، یا اصولی رو که قانون قرار داده. فرض کن طرق قانون، یا شما علم دارین عوامل که ایشانه، یا حاکم خصومتی شده حکومت قاضی گفته این عوامل که ایشانه، یا قاعده ید جاری کردین، دولت گفته اگر کسی در چیزی تصرف کرد مالکشه، نظام نه دولت، قانون این رو به شما گفته، شما طبق یکی از این سه حالت حکم کردین عوامل اینه. شما از این حالتتون رفعیت نکنین تا یکی از اون سه حالت بیاد. اگر احتمالی آمد شبهه، کسی گفت نه آقا عوامالیشون نیست، قاضی گفته مال اینه، شما بگین مال اونه، تا وقتی که باز دستگاه قضا بگه اشتباه کردین مال اون نیست، یا یقین وجدانی براتون پیدا بشه دستگاه قضا اشتباه کرد. هم در بعضی از موارد با یقین وجدانی هم باز میگن حکم قاضی نافعه، حالا این یکیش باشه محل کلام. دقت کردین؟ پس بنابراین سه فرض تصویر میشه، یکی یقین، یکی ادراکاتی که معتبره به صورت ادراکی، و یکی اصول معتبری که به صورت ابداعی است. هر یکی از این سه تا اگر پیدا شد، شما ادامه بدین تا یکی از اون سه تا بیاد، یا ادراک مستقیم، یعنی ادراکی باشه که قطعی است، هیچ شبهه درش نباشه، وقت این معنای وقت لذا بنابراین هم یقین سابق معنا روشن میشه، هم شک لاحق. دیگه لا تنقض الیقین به شک نیست. این رو به عنوان یک اصل عقلایی قبول بکنیم. هر جا که یک چیزی ثابت شد یا به ادراک واضح قطعی یا به حکم به قانونی، مثلا قاضی حکم کرده، شهرداری حکم کرده، شهرداری حکم کرده که شما اینجا مثلا این رو داشته باشین، ما معتقد بشیم چون شهرداری حکم کرده این حکم نافذه که تا باز شهرداری بیاد حکم برداره. اما اگر احتمال آمد نه، اگر این معنا شد دیگه معنای استصحاب و شکیه سابق و یقین دیگه کاملا واضح میشه، تمام مواردش کاملا وضوح پیدا میکنه. مراد از شک لاحق و سابق و یقین سابق کاملا واضح میشه. مراد از یقین سابق یکی از سه چیزه، یا یقین، یا به اصطلاح امر ادراکی معتبر که قانون اون رو معتبر کرده، و یا اصل معتبری که باز قانون اون رو معتبر کرده، یا عقلا در زندگی خودشون بهش مراجعه میکنه. این حالت ادامه پیدا میکنه تا یکی از این ستا بیاد. این معنا اگر این معنا انصافا معنای بدی نیست، عقلایی هم هست، معنای قشنگی هم هست، معنای شک و یقین رو هم روشن میکنه و فقط میمونه بخش این که آیا دلیل شرعی برای این داریم. این لا تنقض الیقین به شک شامل این میشه. ابتداعا خب خلاف ظاهره، انصافا باید با توجیهات و تعویلات درست کرد. به نظر ما میاد اونی که شاید تا حد زیادی صریحا این رو اثبات میکنه روایت مسعد بن صدقه است. مفصل راجع به روایت مسعد صحبت کردیم، کل شیء لک حلال، که آقایون 7 تا احتمال درش دادن، گذشت بحثاش و احتمال معروف فعلا اصالت الحله. لکن عرض کردیم مشکلی داره اون مشکل ستا مثال، چون در اون سه مثال اصلا امام به اصالت الحل عمل نکردن، سه مثالی که در اونجا آمده، ولذا عرض کردیم احتمالا روایت همینطور که گفته شده کل شیء لک، اینجوری بخون، نه کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلالون حتی تعلم انه حرامون بینه و ذلك مثل ثوب. یعنی هر چیزی رو که یک راهی آمد از نظر قانونی، چه ادراکی و چه ابداعی، این برای شما میتونید درش تصرف بکنید تا خلافش بیاد. ولذا گفت ذلك مثل ثوب یکون علیک و لعله سرقتون. خب معلومه شما اگه لباس رو از بزاز خرید، از فروشنده خریدین، بر اساس قاعده ید خریدین، اعتماد رو اصل عملی کردیم. بعد در ذیلش امام فرمود ولی اشیاء کلها علی ذلک، همه اشیاء همینطوره. مثال هایی که زده تو بعضیش اقراره، تو بعضیش قاعده یده، تو بعضیش استصحابه، مثال هاش اینجوری اصلا اساس الحل نیست. بگیم مراد امام سلام الله علیه اینه، هر موردی که یکی از راه های معتبر آمد که یا یقین باشه یا اون چه که قانون اون رو اعتبار کرده حجت قانونی باشه، یا اون چه که قانون به نحو ابداع اصل عملی اون رو پذیرفته، شما برش ترتیب آثار بار بکنید حتی یستبین لکی غیر قطع بیاد، یستبین خلاف او تقوم به البینه. فقط یه تصرف بکنیم بگیم بینه شامل اصل عملی هم میشه. بینه اصطلاحا شاهدین عدلین در موضوعات خارجی، شاهدین عدلین اصطلاحا بینه میگن، لکن بگیم در اینجا شامل اصل عملی هم میشه به قرینه مقابله. وقتی این روایت مبارکه از این به عنوان قاعده کلی در میاره، وقت تفسیر این قاعده کلی هم اینجور میشه، هم یقین سابقش روشن میشه هم شک لاحقش. یه دو سه کلمه مختصر راجع به این روایت هست که دیگه چون وقتم خودم حال ندارم، فردا انشاءالله.